باز هم از تاخت و تاز کرونا در ایران آگاه می شدیم. سری به وین می زنیم، جایی که نمایندگان هسته‌ای ایران و 4 به علاوه 1 روز سه‌شنبه به مذاکره نشستند. دادستان کل ایران می گوید هنوز تصمیمی برای مسدود کردن شبکه اجتماعی کلاب هاوس اتخاذ نشده.
اکثر گفتگوهای درون کلاب هاوس به ویژه زمانی که کاربران ایرانی در درون ایران دارن توش مشارکت میکنن حول مباحث مربوط به انتخابات هست، باید دید که اراده حاکمیت نظام بر چی هست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. نگرانی از سرایت ویروس جهش یافته کرونا در ایران به بالاترین حد خود رسیده و وزارت بهداشت اعلام کرده بروز خیز 4 کرونا در سراسر کشور قطعی است. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم میگوید تنها راه کنترل طغیان کرونا در تهران تعطیل شدن کامل 1 هفته است. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن استودیوست تا ما و شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. کیانوش به شما سلام میکنیم و تازه ترین ها رو از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرها این هست که همونطور که در اخبار گفتیم و تو در مقدمه گفتی، یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونا در واقع به ایران رسیده. این حرفیه که وزیر بهداشت آقای نمکی میزنه و میگه این پرچالش‌ترین ایام برای نظام سلامت ایرانه و تاکید میکنه که ما در شرایط بسیار بسیار دشواری قرار داریم. از اون طرف فرمانده ستاد مقابله با کرونا علیرضا زالی امروز صحبت‌های مفصلی رو کرده. او هم اشاره میکنه به طغیان کرونا در ایران، به ویژه در استان تهران، و از تعطیلی 1 هفته‌ای صحبت میکنه تا 10 روزه در تهران و میگه شاید این تنها راه حلی باشه که الان بتونن بحران رو کنترل کنن. خب الهی، اینها همه در حالی گفته میشه از این طغیان و از این شرایط وخیم زمانی داریم حرفش رو میزنیم که این حرفها شاید به نوعی تازگی نداشت. از ابتدای اسفند ماه تمام کادر درمانی، مقامات بهداشتی به دولت آقای روحانی هشدار دادن که اگر محدودیت ها اعمال نشه، همه چی در اسفند ماه شروع شد با خریدهای نوروزی و بعد هم در عید سفرهای نوروزی که هشدار میدادن که جلوی اینها باید گرفته بشه، هیچ کس هیچ کاری نکرد، یعنی دولت هیچ اراده‌ای برای تصمیم گیری و برای تعطیلی نداشت و در واقع تمام شهرها برخلاف آنچه که جامعه پزشکی میخواست، تمام رفت و آمدها، تمام اتفاقها درشون به صورت کاملا عادی برگزار شد و همین عادی انگاری از سوی مسئولان در واقع باعث شد که مردم هم به سفرهاشون ادامه بدن و همون اتفاقی که پزشکان هشدارش داده بودن، زنگ خطرش رو مدام میگفتن که نمیخوان به صدا در بیاد، به صدا در اومد. محدودیت ها رو الان آقای زالی میگه همین امروز اگر نگیرین همون اتفاقی میفته که در خوزستان افتاد. حالا همه شهر به حالتی در اومده، شکلی از خوزستان رو پیدا کرده، یعنی از یک طرف بیمارستان ها هستن که پرن، سناریویی که وجود داره و آقای زالی ازش حرف میزنه که بسیار تلخه که نباید رخ میداد، اما به هر حال رخ داده، در حال تکرار شدنه و این ویروس به هر چه سریعتر به شکل خود آقای حریرچی امروز الهه میگه به شکل آسانسوری داره میره بالا، این سرایت گسترده و نمیشه جلوش رو گرفت و تنها راهش رو الان تعطیلی میدونن. آقای زالی هم از تعطیلی تهران میزنه، اما بسیاری دیگه از پزشکان از جمله مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا میگه ما شاهد طغیانی از کرونا هستیم که اکثر مناطق کشور رو درگیر کرده، تختای بستری و آیسی بیمارستان ها پر شده و این تعطیلی فقط به تهران نباید اکتفا کنیم، در واقع تمام شهرهایی که در الان قرمز هستن و وضعیت وخیم دارن به این تعطیلی حداقل 1 هفته 10 روزه نیاز دارن. از اون طرف من باید بگم کنار همه اینها آقای هاشمی رو صحبت میکنه، از آمار روزانه گورستان بهزهرا میگه که این آمار به شدت قابل توجهه، میگه ما در اسفند روزی 20 نفر رسیده بودیم که جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن، اما در حال حاضر این رقم به 60 نفر در روز رسیده، چه تازه همینجا من باید تاکید کنم، همونطور که همه ما میدونیم، این آمار و ارقامی است که وزارت بهداشت به طور رسمی اعلام میکنه. این آمار و ارقام از توی خود مقامات جمهوری اسلامی بارها مورد تردید قرار گرفته، مورد سوال قرار گرفته و میگن که 3 تا 4 برابر آماری است که اینها اعلام میکنن. نادر توکلی هم در واقع هشدار داده، او از جلسه اضطراری که امروز درش شرکت کردن، از میزان مراجعه و درمان سرپایی بیماران کرونایی در استان تهران میگه که به بالای 5000 نفر رسیده. کوتاه کنم، آنچه که اتفاق افتاده اینی که شرایط وخیم، اوضاع بیمارستان ها هم وخیم گزارش شده، اما با این حال هنوز دولت هیچ تصمیمی نگرفته. آقای نمکی دیروز فقط میگه که ما در واقع بعضی کارشکنی میکنن، این در حالیه که دولت فقط توصیه های شفاهی کرد. آقای نمکی هم نمیگه چه کسانی کارشکنی کردن، یعنی هیچ شفافیتی وجود نداره که داره چه اتفاقی میفته.
کیانوش چند ثانیه بیشتر برامون فرصت نمونده، ولی کن شما چند بار از طغیان گفتی که گفته شده به وسیله مقامات در ایران، طغیان کرونا، از واکسن و واکسینه شدن هم که در ایران برخلاف دیگر کشورها چندان خبری نیست. خب برنامه دولت در این رابطه چه است؟ چه تصمیماتی داره اگه بتونی کوتاه بگی؟
خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، همون اتفاقی که در اعمال محدودیت ها افتاده، جامعه پزشکی میگه تنها راه واکسیناسیونه. ایران کنترین سیستم رو داره و تا الان هم هیچ شفافیتی در این مورد نداشته، کمترین واکسن رو وارد کرده، توی اونها مولوتی‌بندی ها خیلی رعایت نشده و با این حال آقای روحانی امروز میگه که ما شفافیت رو مردم بهش نیاز دارن. خواهیم گفت، تا این لحظه کسی چیزی دقیقی نمیدونه، چون ایران روزانه اعلام نمیکنه چند نفر رو واکسینه کرده و کیا رو در واقع واکسینه کرده.
کیانوش سپاسگزارم، با همکارم کیانوش فرید همراه بودیم و درباره جست و خیز ویروس کرونا و در اصل تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران از اون شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هیئت نمایندگی هسته‌ای ایران و در رأس آن عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز سه‌شنبه، روزی که 13 دقیقه پیش اون رو پشت سر گذاشتیم، در وین پایتخت اتریش با نمایندگان کشورهای اصلی عضو برجام موسوم به کشورهای 4 به علاوه 1 به مذاکره نشستند. گیتا آریان خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به محل برگزاری این اجلاس ساعتی پیش به پرسش ما درباره آنچه که روز سه‌شنبه اتفاق افتاده پاسخ میداد.
با نتیجه من شروع بکنم، نتیجه امروز و اون اینکه قرار شده که مجدداً روز جمعه جلسه دیگه برگزار بشه که اون جلسه هم باز با شرکت مدیران خواهد بود، یعنی معاونین وزرای خارجه یا مدیران امور سیاسی کشورها، و این خودش یک تحول مثبتی هست بعد از فقط شاید دو ساعت و نیم جلسه رسمی که امروز بعد از ظهر اینجا در وین انجام شد، که بعد از اون جلسه انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در این جلسه که اداره کننده جلسه هم هست یک توییت کرد و جلسه رو سازنده خوند، به نظر اون سازنده بود و گفتش که همه طرفین به نظر میرسه که خیلی تمایل دارن که این مسئله از طریق دیپلماتیک حل بشه و اینکه او سعی خواهد کرد، تلاشاشو دو چندان خواهد کرد تا طرفین رو به هم دیگه نظراتشون رو نزدیک بکنه، در تماس بیشتری خواهد بود با اونها. دو گروه کاری درست شده، تشکیل شده، یکی تمرکز میکنه کار خودش رو روی اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران باید انجام بده در رابطه با اون مواردی که از توافق هسته‌ای نقض کرده، کارگروه دیگه روی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تمرکز میکنه تا نوع تحریم‌ها، شاید جدول زمانبندی برای لغو اونها رو تعیین بکنه، تدوین بکنن، تنظیم بکنن. البته تحریم‌ها فقط تحریم‌هایی هستن که مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران میشه و نه تحریم های دیگه. از امروز تا فردا تا جمعه هم کارگروه ها به کار خودشون ادامه خواهند داد. راب مالی نماینده ویژه آمریکا برای امور ایران قبل از شروع این مذاکرات گفته بود که این جلسه وین تازه گام اول هست، راهی طولانی و دشوار در پیشه. یعنی آمریکا پیش بینی میکنه و میدونه که به راحتی شاید با ایران به توافق نرسه، چه بسا اینکه حداقل یک ماه بود که دیگه مرتب یکی پس از دیگری آمریکا و ایران هر کدام میگفتن که دیگری باید اول گام اول رو برداره و اقدام بکنه. راب مالی در جواب جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که گفته بوده تمام تحریم ها باید لغو بشن، گفته که به هیچ وجه اینطور نیست. این صحبت وزیر خارجه ایران نشون میده که جمهوری اسلامی جدی نیست در رابطه با این مذاکرات. به هر حال طرفین، کلیه طرفین به خصوص اتحادیه اروپا، آلمان، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه خیلی سعی دارن که نقطه نظرات ایران و آمریکا رو به هم نزدیک بکنن تا در واقع منافع همه به نوع خودشون در اینجا تأمین و تضمین بشه.
از گیتا آریان خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به محل برگزاری اجلاس نمایندگان هسته‌ای ایران با نمایندگان کشورهای اصلی عضو برجام موسوم به 4+1 میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید درباره مسدود کردن شبکه اجتماعی جدید کلاب هاوس در ایران در حال حاضر تصمیمی گرفته نشده. این شبکه اجتماعی هنوز در ایران فیلتر نشده و حضور برخی فعالان سیاسی، وزرا و نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران در آن در روزهای اخیر خبرساز بوده. عضویت در کلاب هاوس برخلاف دیگر شبکه‌های اجتماعی تنها با دعوت یک عضو این شبکه ممکن است. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
کلاب هاوس در واقع یک، میشه گفتش که در زمره شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره که صدا عامل اصلی ارتباط هست. یعنی اگه شما ببینید در توییتر شما معمولا با متن ارتباط برقرار میکنین، در اینستاگرام با استفاده از ویدیو و تصویر ارتباط برقرار میکنین، کلاب هاوس ارتباط رو مبتنی بر صدا قرار داده و کاربرها میتونن به شکل مستقیم مثلا فرض کنید یک چتی که همه همزمان توش حضور دارن با همدیگه صحبت بکنن به شکل صوتی و طبیعتاً ارتباط نزدیکتری رو برقرار بکنند.
آقای رشیدی، کلاب هاوس عمرش چقدره؟ از کی به عرصه ظهور رسیده؟
خود اپلیکیشن یه سهولوش یک سالی هست که در بازاره، ولی خب محبوبیتش بین در واقع کاربرای ایرانی چند ماهی میشه که محبوب شده، بهش اضافه شدم و طی هفته‌ای گذاشتم در واقع به دلیل اینکه مقامات ایرانی، افراد سیاستمدار، کسانی که به حال وقتی صحبت می‌کنم مردم می‌خوام بدونن که وضعیت چیه، سیاست‌های جمهوری اسلامی چیه و مسائل از این دست، باعث شده که افراد بیشتری بیان. به عنوان نمونه اتاقی که ساخته شد که آقای ظریف اومدن توش حضور داشتن، 8000 نفر در اون اتاق بودن که در سقف نهاییش هم بود. یعنی تو همون جلسه هم اعلام کردن که بیشتر از این دیگه کسی نمیتونن قبول بکنن توی اتاق به خاطر اینکه در واقع محدودیت 8000 نفر هستش. با توجه به اینکه فیلتر هم نیست، دسترسی بهش آسان‌تر از دسترسی به توییتر، فیسبوک و امثال اینها هست که مسدود شدن.
آقای رشیدی، دادستان کل ایران گفته که تصمیمی برای مسدودسازی کلاب هاوس اتخاذ نشده. شما تصور میکنید که آیا به دنبال مسدود کردن اون خواهند بود؟
با توجه به این که فضای کلاب هاوس الان به شکل خیلی زیادی درگیر مسائل انتخاباتی و بحث‌های حاشیه‌ای انتخابات شده، یک اراده سیاسی باید وجود داشته باشه. یعنی در واقع منظور من این هستش که با توجه به اینکه اکثر گفتگوهای درون کلاب هاوس به ویژه زمانی که کاربران ایرانی در درون ایران دارن توش مشارکت میکنن حول مباحث مربوط به انتخابات هست، باید دید که اراده حاکمیت نظام بر چی است. آیا بر این هستش که این فضای هیجانی به جامعه منتقل بشه، جامعه‌ای که علاقه‌ای به شرکت در انتخابات نداره، یا نه اونها هم علاقه‌ای ندارن و میخوان با همین شکل انتخابات برگزار بشه. اگر بخوان که سعی کنن که این فضا رو به وجود بیارن، فکر میکنم که کلاب هاوس اگر قرار باشه فیلتر بشه بعد از انتخابات چنین اتفاقی براش خواهد افتاد و نه قبلش.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
واقعا قراردادی بسته شده با چین، باور نمی کنید. ما چند شب ما نمی خوابیم، خانوادمون همه نگران و ناراحتن. وجب به وجب خاک ایران رو ما با این همه 8 سال جنگی کردیم، چقدر شهید دادیم، بعد حالا باید مفتی مفتی این آخوندا بفروشن به چین و روسیه.
ملت ایران به پا خیزید. عزیزان ایرانی، مادران و فرزندان، دختر و پسر، همه به پا خیزید برای نگفتن بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، برای نگفتن بر این آخوندان کذاب و ظالم. 42 سال رنج و درد بر این ملت، چیز دیگری اینا بر جای نگذاشتند. یک بار به پا خیزید برای همیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از همراهیتون. بشنوید که تشکل سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که با منابعی در سوریه تحولات میدانی را گزارش می‌دهد، از انتقال یک محموله موشکی دیگر جمهوری اسلامی به سوریه از طریق عراق اطلاع داده. طبق این گزارش، این محموله جدید روز دوشنبه به وسیله 4 کامیون از عراق به سوریه ارسال شده و به جریانات تحت حمایت جمهوری اسلامی تحویل داده شده. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد مفهوم این اقدامات می‌گوید.
به مفهوم اینه که ایران داره پایگاهی رو که در نزدیکی مرز سوریه در شهر ابو کمال ایجاد کرده بیش از پیش تقویت میکنه. در عرض 10 روز گذشته این دومین به اصطلاح محموله است که، یعنی دومین کاروان محموله است که به ابو کمال منتقل شده. منطقه ابو کمال از نظر استراتژیک برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مهمه. از سال 2017 که داعش از این منطقه با کمک ارتش سوریه و سپاه قدس از این محل رفتن، اینجا کاملا این منطقه ابو کمال و دهات اطرافش در دست ایران، حزب الله و نیروهای متفاوته. و این آخرین محموله ها دوتا کامیونش رو دادن به شبه نظامیان افغانی توی به اصطلاح گروه فاطمیون که تحت نظر سپاه قدسه، و دوتاش هم بردن در نزدیکی عرقه که در حقیقت اونجا ولی نیروهای ایرانی مستقر هستن. به همین علت باعث شده که این منطقه مورد توجه حتی خیلی از کسانی که با اوضاع سوریه دست و پنجه نرم میکنن قرار بگیره. در سال گذشته اسرائیل 18 بار به این منطقه حمله کرده، چون میدونه که اینجا محلی است که هم رابطه ایران رو با لبنان تامین میکنه و همین که ممکن است خطری برای مرزهای اسرائیل به وجود آورد بیاره. و کلام آخر این که اهمیت این منطقه به حدیه که اولین مسافرت آقای قاآنی، فرمانده جدید سپاه پاسداران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، به همین منطقه بوکمال بود. بنابراین ما با یک استحکاماتی سر و کار داریم که هم روی لبنان، هم روی اسرائیل و هم روی سوریه و هم روی عراق تاثیر میذاره. یعنی در حقیقت این استراتژی دراز مدت جمهوری اسلامی بود که یک خط مستقیم از تهران تا از طریق عراق تا لبنان ایجاد بکنه. و الان با کمک هایی که از طریق هشت و شعبی در عراق بهش انجام شده و نیروهای کتائب حزب الله عراقی و دیگر گروه های هشت و شعبی که در این مناطق هستن و با کمک نیروهای سوری و با کمک نیروهای حزب الله از اون طرف، یعنی از طرف لبنان، عملا ما با یک امتداد خطی روبرو هستیم. ولی اسرائیل هم بارها اعلام کرده که ما از ایجاد خط دائمی انتقال سلاح از طریق ایران، عراق، سوریه به لبنان جلوگیری خواهیم کرد. ولی این تنها اسرائیل نیست که این کار رو میکنه. اگر به خاطر داشته باشید، اولین حمله‌ای که نیروهای آمریکایی پس از به اصطلاح به ریاست جمهوری آقای بایدن کردن درست در همین منطقه بود برای تلافی به حمله ایران به پایگاه نظامیان عراقی در بغداد. به هر حال این منطقه نه تنها در گذشته، نه تنها در حال، من فکر میکنم در آینده هم به اصطلاح منطقی باشه که درگیری اصلی نیروهای مخالف ایران و نیروهای ایرانی در اونجا صورت خواهد گرفت.
از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم در مورد آنکه دیدبان حقوق بشر سوریه از انتقال موشک‌های کوتاه برد و میان برد ایرانی از عراق به منطقه دیرالزور سوریه خبر میداد. دیرالزور در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق واقع شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه قانونی را امضا کرده که بر اساس آن میتواند 15 سال دیگر نیز در قدرت باقی بماند. قانون جدید به دنبال برگزاری همه پرسی تابستان سال گذشته در روسیه و رأی گیری ماه مارس اسفند ماه در پارلمان جنبه رسمی پیدا کرده. سپیده بهکام از رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه 16 فروردین قانون جدید انتخابات روسیه را امضا کرده که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری 68 ساله این کشور که طی بیش از 2 دهه گذشته قدرت را در دست داشته اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این سمت به صورت متوالی باقی بماند. اما حالا و با امضای این قانون جدید میتواند تا 83 سالگی رئیس جمهوری باشد. آقای پوتین پیشتر برای حفظ قدرت مجبور شده بود در انتخابات سال 2008 به عنوان نخست وزیر کشور ایفای نقش سیاسی کند و دمیتری مدودیف از چهره‌های وفادار به آقای پوتین پست ریاست جمهوری را در دست بگیرد. اگرچه منتقدان میگویند در این دوره نیز ولادیمیر پوتین عملاً سکان قدرت کشور را در دست داشته است. بر اساس قانون پیشین آقای پوتین حق نامزدی در انتخابات 2024 را نداشت، اما پارسال قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری روسیه پس از یک همه پرسی به تصویب پارلمان این کشور رسید و اکنون ولادیمیر پوتین میتواند بدون محدودیت برای 2 دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و تا سال 2036 پست ریاست جمهوری را قبضه کند. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. ولادیمیر پوتین تیر ماه سال گذشته برنده همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی و انتخابات این کشور شد و بنابر گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات نزدیک به 80% از شرکت کننده ها به نفع تغییرات قانون اساسی رأی داده بودند. با این حال یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات به نام گلوس اعلام کرده بود که قادر نیست مشروعیت نتایج این همه پرسی را تایید کند. الکسی ناوالنی مهمترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین که اکنون در زندان به سر می‌برد، همه پرسی پارسال در این کشور را دروغی بزرگ توصیف کرده است. گزارش‌هایش می‌دهد میزان محبوبیت آقای پوتین، نحوه کنترل قدرت در روسیه و همچنین سال‌ها سرکوب مخالفان و به حاشیه رانده شدن منتقدان سیاسی نشان از افزایش احتمال پیروزی دوباره آقای پوتین در انتخابات آتی دارد. در چند ماه گذشته به ویژه با بازداشت الکسی ناوالنی اعتراضات با شدت بیشتری در کشور سرکوب شده است. مقامات امنیتی و پلیس ضد شورش روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از معترضان به زندانی شدن آقای ناوالنی را بازداشت کردند. اگر ولادیمیر پوتین بتواند تا سال 2036 قدرت را در دست داشته باشد، دوره زمامداریش از جوزف استالین دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز بیشتر خواهد بود. آقای پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته در انتخابات سال 2024 نامزد شود، اما گفته بود اگر مردم بخواهند او نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او مطمئنند آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت خواهد کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
فریبرز غریب خبرنگار ورزشی نگاهی داشته به انتخاب سرپرست جدید تیم ملی فوتبال ایران به وسیله رئیس فدراسیون که سر و صدای فوتبال دوستان رو درآورده.
انتخاب یک مربی درجه دوی فوتبال به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران از سوی شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون روز گذشته با موجی از انتقادات از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان روبرو شد. عزیزی خادم دو روز پیش مشتبه خورشیدی که سابقه مربیگری در چند تیم نچندان مطرح را در کارنامه دارد به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال ایران منصوب کرد. عزیزی خادم همچنین یک هفته بعد از انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال در اسفند سال گذشته حمیدرضا مهرعلی رئیس سابق فدراسیون اتومبیل رانی را به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال انتخاب کرده بود. نادر فریادشیران بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال که در حال حاضر عضو هیئت مدیره کانون مربیان ایران است در پاسخ به سوالی در مورد عملکرد عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال میگوید:
راجع به سوالتون و عملکرد چند وقته فدراسیون فوتبال ایران و آقای عزیزی خادم، بنا داشتم بنا به درخواست دوستانمون در کانون مربیان ایران راجع به در واقع ایشون و عملکردشون من فعلا اظهار نظر نکنم، ولی با اتفاقی که دیروز افتاد و انتصاب آقای مجتبی خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران واقعا منو شوکه کرد. من فکر میکنم که تو این زمینه فدراسیون عملکرد مناسبی تو این مدت حداقل نداشته.
نادر فریادشیران که همچنین ریاست کمیته پیشکسوتان فوتبال ایران را هم بر عهده دارد به ضعف فدراسیون در مورد گرفتن میزبانی مسابقات و عدم تجربه مجتبی خورشیدی سرپرست جدید تیم ملی اینگونه اشاره کرده:
این حق میزبانی که عملا ما داریم می‌بینیم عربستان، بحرین و هندوستان میزبان تیم‌های ملی و باشگاه ما هستن که این یک نقصان و یک ضعف عمده برای فدراسیون فوتبال هستش، و بعدش هم انتصاب همین آقای مجتبی خورشیدی که از مربیان فوتبال کشور هستن، ولی ایشون به من بفرمان بگن که چه رزومه‌ای و چه سابقه ایشون در سرپرستی حتی تیمای نونهالان و نوجوانان داشته باشه.
نادر فریادشیران در پایان با اشاره به سفر تیم ملی فوتبال ایران به کشور بحرین برای ادامه بازی‌های مقدماتی جام جهانی در مورد کارایی سرپرست جدید تیم ملی در این کارزار سخت گفته:
تیم ملی کشور ما که داره میره در واقع به یه آوردگاهی که انتخابی جام جهانی است و در کشوری که ما سابقه داریم که چه بلای سر ما بردن، اونم با گرفتاری‌های خاصی که کشور عربی برای تیم ایرانی سالیان سال درست کردن، ایشون چه در واقع آشنایی به امور بین الملل و امور در واقع روابط بین تیم‌ها و تیم‌های ملی و مسئولیتایی که یک سرپرست میتونه در قبال تیم ملی ایران داشته باشه داره. من فکر کنم آقای خادم این سه تا قافو فعلا داده و این گافا میتونه در واقع برای ایشون یک کارت زرد پررنگی باشه.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرمک به پایان خودش نزدیک میشه، اما بذاریم بهتون یادآوری کنم که radiofarda.com حلال مشکلاته. تمامی خبرها رو اونجا میتونید ببینید. همین الان سری به اون بزنید. دبیر کل خانه صنعت و معدن تهران میگوید معدن از جمله معدنهای طلای ایران بخشی از قراردادهای سرمایه گذاری بین ایران و چین طبق سند 25 ساله همکاری است. و در این گزارش روشن شده که چینی ها پیش از این هم در معادن طلای ایران حضور داشتن. عزیزان، هرچند مجله به پایان میرسه تا لحظات دیگه، اما شما حتما بمونید و شنونده برنامه هفتگی جامعه باشین. یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نداره و لحظه به لحظه با شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا خوش آمدید. با من فهیم خضرحیدری همراه خواهید بود. هفته گذشته روز جهانی آگاهی از اوتیسم را پشت سر گذاشتیم. اوتیسم را در فارسی به در خودماندگی ترجمه کردند. اوتوس در یونانی یعنی خود، اسم هم که گرایش را نشان می‌دهد. گرایش به خود
و نوعی عدم توجه به محیط. شاید به ساده ترین شکل ممکن بتوان اوتیسم را نوعی اختلال رشد مغزی دانست که برقراری ارتباط و مهارت‌های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نشانه‌های آن در کودکی آشکار می‌شود و با اختلالاتی در گفتار فرد همراه است. می‌تواند با پرهیز از برقراری رابطه چشمی، پرخاشجویی و گاه خودآزاری همراه باشد. توانبخشی و خدماتی مثل گفتار درمانی، موسیقی درمانی و تقویت مهارت‌های ارتباطی مهمترین خدماتی هستند که مخصوصاً کودکان طیف اوتیسم به آن نیاز دارند. اما اگر شما هم پدر و مادری باشید که فرزندی در طیف اوتیسم دارید، خوب می‌دانید که همه‌اش همین‌ها نیست. هر بیماری، معلولیت یا محدودیتی بسته به محیط زندگی، جامعه و اطرافیان فرد میتواند تشدید شود یا حتی کاهش پیدا کند. کامبیز توانا روزنامه‌نگار و متخصص رفتار درمانی افراد با نیازهای ویژه است که 2 فرزند در طیف اوتیسم دارد. او از تفاوت تجربه خود و خانوادهش در 2 محیط میگوید.
توی پراگ صابخونه ما، اونجا یه خانمی بود، خانمی خیلی تحصیل کرده بود، آمریکا زندگی کرده بود، دانشگاه درس داده بود. اینا من موقع منو همسرم میدید میگفت شما فوق آدمای بی مسئولیتی هستین، این بچه ها نیاز دارن برن توی محیط بستری بشن تو بیمارستان، شما اینا رو به زور تو خونه نگه داشتین و به زور میخوان بهش چیز یاد بده و اینا هیچ یاد نمیگیرن. ولی خب حالا از وقت آمریکا واسه عوض اومدیم، انقدر همه میدونن دیگه چیزی در مورد اوتیسم. برای مثال من هر جا میرم به محضی که ببینم مثلا بچه خود ناتابی میکنه یا رفتارش مشخص از نگاه کردنش یا رفتارش میفهمن، یکی میاد به من میگه که مثلا بعد از آن منم اینجوریه، مثلا خواهرزاده منم اینجوریه. حالا جاشونو بهت میگم، میگن تو بیا برو جلوتر برو. یه بار رفته بودم توی مغازه اپل، سینات فون خیلی داغون شده بود، اعصابش خرد بوده اینا، یه خانم پرید اومد گفتش که این بچه آتیزم داره. گفتم آره. گفت بیاین من سپورت توی اتاق نشون، گفت اینجا بشینین بازی کنین، این آیپد فلان اینا، من برام کار شما رو سریع براتون انجام بده.
تعداد افراد دارای اختلال طیف اوتیسم در جهان از سال 1980 میلادی تا به حال همواره در حال افزایش بوده است. ایران هم به گفته مدیر انجمن اوتیسم ایران با موج ورود کودکان در طیف اوتیسم روبروست. به گفته سعید صالح غفاری، اوتیسم در ایران رو به افزایش است و از هر 59 تولد 1 کودک با اختلال طیف اوتیسم به دنیا می آید. اینجاست که هم پدر و مادرها، هم جامعه و هم نهادهای سیاستگزار و برنامه ریز باید آمادگی و آگاهی بیشتری درباره اوتیسم داشته باشند. غربالگری کودکان زیر 3 سال و تشخیص به موقع اوتیسم یکی از مهمترین شیوه های آموزش و آماده کردن خانواده و جامعه و کودکان است. با این حال غربالگری ها همواره و منظم انجام نمی شوند و نیاز به مراکز حمایت و نگهداری از افراد طیف اوتیسم هر روز افزایش پیدا می کند. مراکزی که به گفته مژگان کاهن روانشناس از مهمترین ابزارهای حمایتی برای خانواده‌ها در جامعه غرب هستند.
وجود مراکز آموزشی برای گروه‌های مختلف کودکان متفاوت کمک خیلی بزرگی به خانواده‌ها در زمینه آموزش این کودکان کرده. پرسنل این مراکز چون همه آموزش تخصصی دیدن که بتونن به این بچه‌ها کمک کنن، خیلی در این زمینه موثر هستن. در خیلی از موارد حتی آموزش کارهای روزمره به بچه‌ها رو که پدر مادرها ممکنه به سختی بتونن از پسش بر بیان و به عهده میگیرن. در مجموع توی آموزش یک سری کارها به بچه ها خیلی میتونن موثر باشن و موثرتر از خانواده شاید. یه فایده دیگه هم که مراکز داره اینه که در حقیقت یه بخش عمده ای از آموزش بچه ها رو به عهده میگیره و در حقیقت پدر مادرها در کنارش میتونن به کارهای دیگری بپردازن و میتونن یه وقتی هم بر خودشون داشته باشن و از فشار روانی اینکه شبانه روز باید به بچهشون آموزش بدن و بهش برسن یه مقدار این فشار رو کاهش میده.
سازمان بهسیستی ایران میگوید حدود 1% و اینطور که خبرگزاری ایرنا میگوید 700,000 نفر از جمعیت ایران در طیف خفیف تا شدید اختلال اوتیسم قرار دارند. با وجود افزایش موارد اوتیسم و همینطور افزایش اطلاع رسانی درباره آن در ایران، اما هنوز بیشتر خانواده هایی که فرزندی در طیف اوتیسم دارند از رفتار و مواجهه جامعه با خود و فرزندانشان رنج می برند.
کودک در طیف اوتیسم اغلب نمیتواند به شیوه همه حرف بزند یا ارتباط برقرار کند، اما از هیچ چیز عقب نیست. در صورتی که محیط و آموزش مناسب داشته باشد، میتواند درس بخواند، در جامعه‌ای که پذیرای تفاوت هاست زندگی و کار کند و حتی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
یعنی تنها چیزی که شاید خیلی منو آزار میداد همین نگاه ها بود. همین بد نگاه میکردن، شروع میکردن صحبت کردن. خب ما هم به خاطر شرایط روحی بچه ها نمیتونستیم خودمونو محدود کنیم. ما سعی میکردیم بچه ها رو مرتب بیرون ببریم. ولی خب اواخر واقعا برای من سخت شده بود. غیر قابل تحمل شده بود. حالا دیگه بگذاریم از شرایط فامیل. هر کدوم یه صحبتی میکردن، خب شما بردین مثلا دکتر، بردین تهران، یاد یه سری صحبت ها میفتن که واقعا برام غیر قابل تحمل بود.
و کامبیز توانا که از پرسش آزاردهنده دیگران درباره به دنیا آوردن فرزند دوم خانواده هایی میگوید که یک فرزند با نیازهای ویژه دارند.
ما تمام آزمایش های نرمال انجام دادیم که اون موقع تالاسمی بود، ایدز بود و یه چند تا چیز دیگه برای بیماری دیگه، ولی اون موقع حتی آتیزم هم حتی درست حسابی نیومده بود چه برسه تشخیص براش باشه. و پسر بزرگه من هم مثلا تا وقتی پسر کوچیکم بود یعنی مثلا علائمی نشون نمیداد، ما بعدا فهمیدیم. الانم نمیدونم هنوز که هنوز از ژنتیک نشون میده. من خیلی خانواده دارم که مثلا 4 تا بچه دارن، سومیه هست، دوست دیگه بچهای من دارن، اونا دو قلو هستن، هر دو تاشون دارن. حالا شدتش فرق میکنه اوتیسم توشون. ولی خانواده هم هستن، یه کس معروفی هم هست که پدری هست تو آمریکا که وبلاگ مینویسه، 4 تا بچه داره، هر 4 تاشون هم اوتیسم هستن. فکر میکنم اولا به کسی ربطی نداره، بعد دومش قاعده نداره، یعنی چیزی نیست که آدم بره آزمایش کنه بفهمه اینا. وقتی یه چیزی هست که نمیشه فهمید، نمیشه پیگیری کرد، نمیشه به افراد گفت که چرا دیگه دوباره بچه دار شد این اینا. آره من خودم شخصا اگه فکر میکردم که ممکنه همچین ژنتیک توی خانواده ما باشه به همچین اتفاقی، شاید مثلا دوتا سبب فرزند نمیشدم.
با همه اینها اما کامبیز توانا، روزنامه نگار و متخصص رفتار درمانی افراد با نیازهای ویژه، توصیه میکند اگر جامعه با فرزند طیف اوتیسم شما رفتار عادی ندارد، خودتان پدر و مادری باشید که با او عادی رفتار میکند و نیازها و خواسته ها و علاقه هایش را جدی میگیرد.
به هر حال بچه ها بزرگ میشن، مهم نیست ناتوانیشون چی باشه، محدودیتشون چی باشه، نیاز ویژه‌شون چی باشه، به هر حال میفهمن تو چه محیطی هستن، کیا چیا دارن و اینا کیا رو ندارن. هیچ کس نباید فکر کنه چون در واقع حرف نمیزنن یا نمیتونن بگن یا بهش اشاره نمیکنن، اینا نه وجود نداره، هست. من به همه توصیه میکنم تا اونجا که میتونن بچه‌هاشون رو مثل بچه عادی و نرمال باش رفتار کنن، فرق نمیکنه که چه محدودیتی داره، اونم مثل یه بچه دیگه. بعد اگه فهم کنی بچه نرمال که بقیه دارن مثل پدر و مادر خوب و مسئول، پارک میبرن، هفته یه بار بیرون میبرن، سینما میبرن، چه میدونم هر جا. حالا شاید بچه به دلیل شرایط مثلا یکی از پسرای من اینجوریه، سینما نمیتونه بره. اگه سینما بخواد بره بعد یه گروه عین خودش باشن که مثلا بعد هر وقت براش میذارن، مثلا سالن سینما رو به همه میگن این مخصوص سانس مخصوص بچه نیاز ویژه است، بعد اجبار ندارن بشینن، میتونن راه برن، بعد داشن شیرین شکلات میذارن اینا، اون فرق میکنه، نمیتونه بره اونجا. ولی بقیه موارد اگه بخوان بذارم بچه اگه کار خوبی میتونه انجام بده. مثلا همون پسر کوچیکتر من که خیلی اهل سینما اینا نمیشه نشوندش، ولی مثلا پایه استخره اولش من اونو زیاد میبرم، میذارم شونجا قشنگ شنا میکنه، بازی میکنه.
روش های زیادی برای حمایت از کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و خانوادهشان وجود دارد. شاید بهترینش صرف وقت و حوصله برای برقراری ارتباط مؤثر با این کودکان باشد و البته کم هزینه ترینش پرهیز از کنجکاوی و نگاه های آزاردهنده و خیره به کسی که به هر دلیلی از جمله اوتیسم متفاوت است و نیازها و توانایی های ویژه‌ای دارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
10 سال 11 سال میبینیم یکی از خشن ترین قانون های ضد حقوق کودک،
10 سال وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست،
یه
روحانی
اونا رو قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
اکبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام